أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به بیان برخی روایاتی که متضمن قضیه جبر و تفویض و اختیاره و این که نفی جبر و تفویض و اثبات اختیار. برخی از این روایات گذشت که روایت صحیحه بزنطی بود. الان کلام در برخی دیگر از روایاتی است که در این مجال وارد شده و این روایاتی که عرض میشه برخیش در کافی و برخی در غیر کافی آمده و ما فعلا اختصار میکنیم بر برخی از روایاتی که در کافی شریف آمده، کما این که در کافی هم این روایات برخی در بابی به همین عنوان آمده که باب جبر و قدرت یا جبر و قدر و امر بین امرین، عنوان باب اینه، باب الجبر و القدر و الامر بین الامرین، و برخی از این روایات در ضمن ابواب مجاور این باب که باب قبل و قبلتر از قبل و همینطور برخی از ابواب متأخر آمده. فعلا ما برخی از روایاتی که الان در همین باب جبر و قدر مرحوم کلینی این روایات رو آورده، اینها رو عرض میکنیم. از جمله روایات معتبری که در این مجال و در اثبات اختیار و نفی جبر آمده، روایت صحیحه یونس بن عبدالرحمنه که این روایت روایت نه همین بابی است که گفته شد، صفحه 159 از باب جبر و قدر. این روایت رو کلینی قدس سره به سند معتبر و روشنی تا یونس آورده، بعد داره عن غیر واحده. سند اینه: علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی است که ثقه است، عن یونس ابن عبدالرحمن که اینم ثقه، عن غیر واحده، یعنی قضیه محکیه از یک نفر و دو نفر و سه نفر نیست، عن غیر واحده، یعنی حاکی از تضافر و تواتر نقل از ائمه هداست. ولذا اینجور موارد برخورده با ارسال با روایت نمی شود. روایت مرسله در اصطلاح روایتی است که اون واسطه هم مجهوله از حیث وثاقت و هم در حد تضافر نیست. این روایت میشه مرسله. اما روایت از متعددی که در حد تضافر باشه، حتی اگر بنا بشه ضمن اونها ثقه‌ای وجود نداشته باشه، روایت مرسل و منقطع محسوب نیست. کما اینکه اگر در ضمن جمع ولو برخی از اونها ثقه باشن، باز روایت مرسل محسوب نیست. ولذا گفته می شود روایت کلینی عن عدت من اصحابنا ولو این عده تعیین شدن در نقل مرحوم علامه حلی، اما اعتبار روایات در این بخش نیاز به تعیین اون عده نیست. ضمن این که اون عده بگیم متفقاً اشخاص ضعافی بودن محتمل نیست، ولذا این روایت از این حیثم خللی درش نیست. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا ان الله ارحم بخلقه من ان یجبر خلقه على الذنوب. رحم خدا بالاتر از اینه که بندگان خودش رو، مخلوقات خودش رو مجبور بر گناه بکنه، ثم یعذبهم علیها، و بعدم اونها رو به خاطر ارتکاب گناه عذاب و عقوبت بکنه. این ناظر به نفی جبر. والله اعز من ان یرید امرن فلا یکون. این که از دست خدا در رفته باشه قضیه و دیگه نتوانه کاری رو اراده بکنه که تفویض معناش این بود، الله اعز من ذالک، عزت و قدرت خدا بالاتر از اینه که امری از دستش در رفته باشه و خارج از حیطه و احاطه و خواست او امری شکل بگیره. والله اعز من ان یکون من ان یرید امرا فلا یکون. قال فسئل علیهم السلام هل بین الجبر والقدر منزله ثالثه. اولی که جبر بود، دومی که عبارت بود از قدر، آیا بین جبر و قدر امر ثالثی وجود داره؟ بینهماست، نه آن و نه این، غیر از این دو. ببینید، بین جبر و قدر، نه بین جبر و اختیار. ما اصلا هیچ نه تعبیری و نه روایتی که مضمونش واسطه بین جبر و اختیار باشه نداریم، که هیچ اصلا معقول نیست همچین مطلبی، بین جبر و اختیار واسطه، بین جبر و تفویض، بین جبر و قدر واسطه. آیا میشه میگید مجبور نیستن در این حال به خودشون هم واگذار نشده، قدری نیست؟ خب میشه، چجوری میشه دیگه؟ که انه همین شبهه جبری که هی تو ذهن آیون تداعی میکرد، بالاخره یا مجبورن یا اگر مجبور نیستن پس اراده اینها باید بر اراده خدا سلطه داشته باشه و اراده اینا باید متمشی بشه خارج از خواست خدا، و نتیجتا اینکه اراده خدا نباید عبد رو از اراده خودش منسلخ بکنه. همین شبهاتی است که تو اذهان دور میزنه. آیا بین این دو منزلتون ثالثه؟ قالا نعم اوسع مما بین السماء والارض. یعنی نه اینکه بین این دو تا فقط واسطه‌ای وجود داره، واسطه‌ای داره که تفاوتش هم خیلی فاحشه. یعنی خیال نکنید نزدیک به جبره، نزدیک به تفویضه. جبر باطل اشد البطلان و اختیار ازش فرسنگ ها فاصله داره. قدر و تفویض باطل اشد البطلان، اختیار ازش خیلی فاصله داره. اصلا به گونه ایست که اینا به هم اصلا نزدیک هم نیستن. چطور بین جبر و قدر هیچ نزدیکی وجود نداره، تباینه؟ حضرت بخواد بفرماد حضرتان، یعنی هم امام باقر هم امام صادق، بین جبر و قدر و بین جبر و تفویض خیلی فاصله است. یعنی خیال نکنید که خب این همونه، نزدیک به اونه. نزدیک به قدره، اصلا ربطی به قدر نداره. نزدیک به جبره، اختیار ربطی به جبر نداره. بین جبر و اختیار تباینه، همان تباینی که بین جبر و اختیاره، بین جبر و تفویض هم همون تباین وجود داره. ولی زا ما گفتیم تباین تفویض اصلا نیاز به روایت نداره، بطلانش. تفویض یعنی این که از دست خدا شهید در رفته باشه، اصلا معنا نداره وجود شهید در رفته از دست خدا باشه. هر شیئی منوط تحققش به این که خدا افاضه فیض بکنه. یک آن اگر فیض او منقطع بشه دیگه شیئی واقع نخواهد شد. قالا نعم اوسع مما بین السماء والارض. من تو حاشیه کتابم اینگونه نوشتم و هو الاختیار، این که هل بینهما منزلتون، قال نعم اوسع ما بین السماء والارض، نوشتم و هو الاختیار و هو الفعل بل اراده، یعنی اراده انسان، به قدرت الله الموهوبه فی کل آنن آنن. یعنی خیال نشه قضیه تفویض، فی کل آنن آنن این قدرت افاضه میشه، اما به ارادت العبد، که اگر این قدرت یک آن افاضش قطع بشه اراده پشمی به کلاهی نداره. این یک روایت. روایت دیگری که باز روایت معتبره یونس و ظاهرن همین سنده ولی مضمون یه مقداری عبارات متفاوتی درش آمده، باز کلینی، عن علی ابن ابراهیم عن محمد، به قرینه روایت قبلش و دو روایت قبلش همون محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی است، عن یونس عن عدتن، یعنی انقدر افراد مشایخ روایی یونس در این روایت فراوان بودن که دیگه اسم نیاز نبوده بیاره، بگه عن محمد ابن مسلم، عن زراره، عن فلان، عن عدته. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال له رجل جعلت فداك اجبر الله العباد على المعاصي، سوال میکنه، فقال، در اون روایت داشت ان الله ارحم، در این روایت داره ولا منافات بینهم، این یه روایت دیگریه و هر دوم با هم جمع میشه، فقال الله اعدل، اون داشت ارحم، این داره اعدل من ان یجبرهم علی المعاصی ثم یعذبهم علیها. عدل خدا اجازه نمیده که عبد مجبور بر معصیت باشه و بعدم معاقب. فقال له جعلت فداك، در اون روایت داشت بله والله اعز من ان یرید امرن، در این روایت داره که راوی میگه قلت جعلت فداك ففضل الله الى العباد، قال فقال لو فوض اليهم لم يحصرهم بالامر والنهي، اگر بناس امر به خودشون محول شده واگذار شده پس امر و نهی خدا دیگه یعنی چه؟ لم يحصرهم بالامر والنهي، از این لم يحصرهم بالامر والنهي که انه معلوم میشه که منظور از این تفویض، تفویض تکوینی نیست، همون طوری که قبل گذشت تفویض تشریعی است، یعنی این که واگذار به خودشون کرده هر گونه میخوان خودشون عمل کنن. فقال له جعلت فداك فبینهما منزله، قال فقال نعم اوسع ما بین السماء والارض. من تو حاشیه کافی خودم اینگونه نوشتم: الظاهر ان التفویض فی هذا الخبر بمعنى آخر غیر ما ورد فی قوله تعالی قالت اليهود و يد الله مغلوله، بل المراد جعل الرخصة لهم في الفعل والترك تشريعا. این تفویض به معنای تفویض تشریعی است، نه تفویض تکوینی و در اختیار اونها تکوینا گذاشتن. ولذا این دو روایت شد و هر روایت نفی تفویضی غیر از اون چه اون روایت دیگر اون رو نفی میکرد کرد. یعنی روایت اولی نفی قدر رو میکرد و در اصطلاح روایات قدر به معنای اون تفویض تکوینی است. در این روایت نفی تفویض تشریعی می کند که انه تعبیر تفویض انسب به تشریعه به حسب لغت. فوض الیه الامر یعنی واگذار کرد. واگذار کرد یعنی چی؟ یعنی اختیار و زمام تشریع کار رو به ید شخص داد. سلطان تفویض میکنه امر رو به نائبش، یعنی واگذار میکنه تشریع و اقدام و عدم اقدام رو، هر چی صلاح میدونی عمل کن. این تفویض. ولذا در اون روایت هم تعبیر به تفویض نشد در روایت اولا، تعبیر به قدر شد. قدر با تکوین مناسبت داره. تقدیر به معنای همون واگذار کردن تکوینی، یعنی اینکه تکوینن در اختیار طرف قرار گرفته و قدرت انجام و ترک داشتن به نحوی که از خدا منقطع بشه و قدرت عبد در بقا مستقل از اراده خدا قرار بگیره. ولذا در روایت اولایی که خوندیم تعبیر این بود که الله اعز من ان یرید امرا فلا یکون. اگر تقدیر باشه، یعنی مقدر تکوینی باشه و در اختیار خدا دیگه نباشه و از اختیار خدا در رفته باشه، یعنی دیگه اراده خدا در اون تأثیر گذار نخواهد بود. همونیست که یهود گفتن ید الله مغلوله، دست خدا بعد از خلق بسته است. روایت داشت الله اعز من داره. اون روایت میگه خدا قدرتش محفوظه، ارادش محفوظه و عبد در انجام کاری که میکند از عز الهی خارج نیست. یعنی این گونه نیست که خدا عز او خدشدار بشه با اختیار عبد. ضمن اینکه عبد مجبور نیست، عز خدا هم در ارادش و در منعش و در تأثیرش و در امکان جلوگیریش از اقدام محفوظه. اون روایت و اما این روایت ناظر به عدم تفویض تشریعی است. یعنی اینکه این روایت دوم اباحه‌گری رو داره معنی میکنه. یکی از مبانی برخی از مسلمین همین اباحه‌گری بوده. بنی امیه حرفشون این بوده خواست خداست، این کاری که ما داریم میکنیم، امام حسینو میکنیم، اراده الهیه. همونی که میبینید در مجالس ظالمین مطرح میشد، رد و بدل میشد بین اون متصدین ظالم و بین اولیاء الهی که خدا خواسته خدا خواسته می کردن و تو این قسمت که می رسیدن خودشون رو عالم دین به حساب می آوردن. این روایت دوم داره اون رو نفی می کنه، میگه نه، خدا اینطور نیست که شما رو آزاد در انجام کار قرار داشته باشه که دیگه شما مسئولیت نداشته باشی. ولذا در اون روایت داره حضرت سجاد در جواب اون خبیث گفتن قتله الناس، در حالی که او گفت نام تو چیست، حضرت فرمود علی، گفت الم یقتل الله علیاً، که علی اکبر، حضرت فرمودن بله من برادری داشتم قتله الناس، حضرت مصیبت زده تو همونجام جلوی اباطیل اینها رو رها نمی کردن، هرچی می خوان بگن قتله الناس، یعنی که مردم مسئولیتشون جای خود، قتله الله نیست، قتله الناس، بله خدا بهشون قدرت داد، خدا بهشون مهلت داد، خدا بهشون توان داد، اونا این کار رو کردن. این هم روایت دوم. به قرینه جواب امام علیه السلام نه دیگه، از که خود تفویض که انه، میدونی چرا نوبت به اونجا رسید، میگه خب اگر مجبور نیستن یعنی خدا اونا رو رها و یله قرار داده از نظر تشریعی، چون اگر اینا مجبور نیستن یعنی آزادی دارن، خب آزادی دارن یعنی به تبع اون آزادی و عدم جبر اینها دیگه خلاصه اباحه‌گریه، منعی ندارن، آزادن. حضرت فرمودن مجبور نیستن، آزادیشون به معنای عدم مسئولیتشون نیست، اینا مجبور نیستن، آزادیشون به معنای ترخیص نیست، آزادیشون به این معنا که خدا اینها رو مجبور نکرده، نه اینکه خدا اینها رو اذن در اقدامم داده تشریعا که هر کار میخوان بکنن بکنن. آزادی تشریعی حضرت جلوشو گرفتن. روایت سوم در این مجال روایت حسن ابن علی و شیاس که روایت سه این بابه. انا ابی الحسن الرضا علیه السلام قال ابن وشا سألته فقلت الله فوض الامر الى العباد. این تفویض، تفویض تکوینیه. قال الله اعز من ذلك، نه اینکه الله لو فوض الیهم لما حصرهم بالامر والنهی، الله اعز من ذلك، چون اگر تفویض باشه به دست عباد تکوینن یعنی خدا دیگه در مقابلش کتبسته است، الله اعز من ذلك، نمی شود خدا امری رو به دیگری تفویض تکوینی بکنه، چون گفتیم برگشتش به اینه که شیء در بقا نیاز به علت نداشته باشه، و این بدتر از اون حرفه که شیء در حدوثش نیاز به علت نداره. یا به همان نکته‌ای که شیء در حدوثش مستغنی از علت نیست، در بقایش هم نمیتونه مستغنی از علت باشه. قلت فجبرهم على المعاصی، قال الله اعدل و احکم من ذلك. خب اگر بناس تفویض بشون نشده، پس آن به آن فعل اینا به جبر الهیه. این به عکس روایت قبلی از تفویض که انه توهم جبر، از نفی تفویض که انه نوبت به توهم جبر میرسید، حضرت فرمودن نه جبرم نمیتونه باشه، الله اعدل و احکم من ذلك. قال ثم قال، قال الله، روایتی که مشابهش قبل گذشت، ابن آدم انا اولا به حسناتی که منک و انت اولا به سیعاتی که منی، عملت المعاصی به قوتی التي جعلتها فيك. هم حضرت اختیار رو فرمود، هم نفی جبر رو با همین عبارت، انت اولا به سیئات کمنی، مجبور نیستی، عملت المعاصی به قوتی، پس بنابراین تفویضی نیست، عملت تو المعاصی، اما نه خودت مستقل در عمل باشی، به قوتی التي جعلتها فيك. اگر ابزار و قوت مخلوق من نبود تو کاری نبودی، چون خودت هم نبودی، نه خودت بودی نه توان انجام کاری بود. من یک روایت دیگر رو عرض بکنم، در این روایت که میخوام بخونم روایتیه که بعضی ممکن از همین روایت جبر برداشت بکنن، اما ما میخوایم بگیم همین روایت داره اختیار رو میگه. چی؟
صرف قدرت و قدرت، قدرت و قوت تفویض نفس نمی‌کنه، میگه خدا رو قوت و قدرت رو بده دیگه کاری نداشته باشه.
خب میدونم بده، یعنی اینکه در بقایش این قدرت رو که تو میدی دیگه تو هیچ کاری، این معناش اینه که بر در بقا معلول نیاز به علت نداره.
بله درسته. آره. صرف اینکه بگیم اینجا به قوت علتی جلبها بگیم این نفع نمیکنه تفویض، یعنی خدا میتونه قوت داده باشه ولی دیگه ادامهش رو که
خب نه، گفت که اعز من ذلک، خدا اعزه که شما بتونید، یعنی یک امری از دستش در بره، چون اگر از دستش در بره یعنی خدا دیگه عزی نداره، تمام شد، میتونست اول قوت رو بده و میتونست نده، حالا که قوت رو داد دیگه یک موجودی در قبال خدا قد علم کرد. الله اعز من ذلک، هنوز عز خدا محفوظه، هنوز در لحظه اگر قطع فیض علیت بکنه معلولی نخواهد بود، ولذا گفتیم معلول عین الربطه، نه شیء له الربط، چون شیئیتش هم منوط به علیت خداست، نه اینکه شیئیتش با قطع نظر از افاضه خداست. ما حرفامونو اگر در ضمن این اصطلاحات گفتیم، ممکنه از این اصطلاحات گاهی وقتای معانی دیگری اراده بشه، یه جوری بیان کردیم که منظور خودمونم مشخص باشه خارج از اصطلاح. گفتیم عین الربطه یعنی این که شی هم حدوثش هم بقائش قائم به علته، عین الربطه یعنی این، نه این که یک شیئی است که در استمرار قائم به غیر باشه، که اگر گفتید شیء له الربط یعنی با قطع نظر از ربط یه شیئیتی براش فرض کردید، نه حدوثش هم قائم به علیته. خب روایت بعد، روایت چهار این بابه که باز روایت یونس بن عبدالرحمن کلینی علی بن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل بن مرار عن یونس بن عبدالرحمن قال، روایت معتبر است، قال لی ابو الحسن الرضا علیه السلام یا یونس لا تقل بقول القدریه فان القدریه لم یقولوا بقول اهل الجنه ولا بقول اهل النار ولا بقول ابلیس، یعنی از اینا بدترن، باز اهل نار از اینا بدترن به اعتبار اهل نار و ابلیس، یعنی جهنمی ها باز یه حرف معقولی داشتن، اینا بدتر از اونا میزنن، ابلیس باز یه حرفی داشت، اما اینا از حرف ابلیس هم بدتره. بعد ازت فرمودن فإن اهل الجنه قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر هدایت خدا نبود ما کننا لنهتدی، ما هدایت نمی شدیم، اما حالا که هدایت خدا آمد ما هدایت شدیم و عمل میکنیم. هدانا لهذا، یعنی حالا که هدایت خدا آمد دیگه هذا رو ما دنبالش میریم بعد از هدایت الهی. بله و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر هدایت الهی نبود ما پی عمل صالح نمی رفتیم. پس اهل بهشت برای خودشون که انه یک عمل کردی قائلن که این عمل کرد وابسته به هدایت الهی. و قال اهل النار ربنا غلبت علینا شقوتنا، شقاوت ما بر ما غلبه کرد. اما و کننا قوما ضالین، قبول دارن که ما گمراهیم. و کننا قوما ضالین، نه اینکه خدایا شقاوت بر ما غلبه کرد خدایا تو کردی، نه، اهل نار لااقل حرف حقی رو قبول دارن که کننا نحن ضالین، اما قدریه چی میگن؟ یعنی میخوان میگن که انهو نه تأثیری دیگه در بقا از خدا، همه کار خودمون. اما اهل نار میگن غلبت علینا شقوتنا، اون داعی شقاوت که بر ما بود غلبه کرد و ما خودمون اقدام کردیم. و قال ابلیس رب به ما اغویتنی، خدایا تو هم تأثیر گذار بودی، اما تأثیر گذار بودی در چی؟ در این که من مجبور باشم. حالا این مقدمه، فقلتو، حالا یونس به حضرت عرض کرد والله، خوب دقت کنید ببینید امام علیه السلام به یک حرفم از اینها خورده میگیره که روایت ما رو حتی در حد یک حرفم برش تحفظ کنید. فقلتو، یونس میگه والله ما اقولو به قوله ولکنی اقول، من اینجوری میگم، لا اقول به قول القدریه، ولکنی اقول لا یکون، یعنی لا یکون و شیئون الا به چهار امر، الا بما شاء الله و اراد و قدر و قضا، این چهار امر باید اتفاق بیفته تا فعل واقع بشه. فقال یا یونس لیس هاکذا، لا یک، بله لیس هاکذا، اینطوری نیست که تو میگی، عبارت رو عوض کردی. حالا یونس چه کرده؟ یک به اضافه کرده. یونس گفته الا بما شاء الله تا آخر. حضرت فرمودن لا یکون الا ما شاء الله، نه بما شاء الله، الا ما شاء الله و اراد و قدر و قضا. یا یونس، حالا حضرت خوب دقت کنید ببینید اینا رو چجوری حالا معنا می کنند، مشیت یعنی چه، اراده یعنی چه. یا یونس تعلم ما المشیئه، می دونیم مشیت یعنی چه؟ به ماها می گفتن مشیت یعنی چه، برمی گشتیم می گفتیم چی؟ یعنی مشیت خدا تعلق گرفته، خواست خدا تعلق گرفته، اراده خدا تعلق گرفته که این کار انجام بگیره. یعنی بعدم میگفتیم که پس عبد هیچ کار است دیگه، چون اذا اراد شیئا قال له کن فیکون. اما حالا ببینید این مشیت یعنی چی. قال یا یونس تعلم ما المشیئه، قلت لا، قال هی الذکر الاول، یعنی این توجه اول به کار که پیدا میشه این مشیته. حالا این هی الذکر الاول میتونه همین توجه انسان چه گناهکار چه غیر گناهکار به اون کاری که بخواد انجام بده باشه، چون اگر التفات و توجه نباشه آیا بعد از این کاری از او به اراده و اختیار شکل میگیره؟ بله بله، مشیت خدا، مشیت خدا به چیه؟ مشیت خدا به اینه که خود خدا ذکر اول خدا، خدا که ذکر اول و ثانی نداره. مشیت خدا به چیه؟ به همان التفات و توجه اولیه هر انسانی است که بخواد اقدام بکنه. هر انسانی اگر بخواد اقدام بکنه تا توجه به کار نداشته باشه، التفات به کار نداشته باشه، اصلا اون کار از او قابل انجام نیست. پس مشیت خدا باید باشه تا کار انجام بگیره. یعنی خدا باید به ذهن شما بندازه اول، التفاتی برای شما باید باشه تا قابل انجام باشه. پس لا یکون شیئون الا ما شاء الله. مشیت خدا یعنی چه؟ یعنی که به ذهن شما بیاد. مشیت خدا این نیست که خدا از ما نمیدونم اراده و حرکت و ایجاد، اصلا مشیت خدا به معنای ایجاد الله نیست. مشیت خدا یه ذکر الاول، همونی که تو ذهن شما میاد، چه طاعت چه گناه. مشیت خدا یعنی این، یه همون روایتیه که باز تخیل میشه که خدا باید به مشیت خدا، یعنی گناه گناهکارم به مشیت الهیه. خب مشیت الهیه یعنی این که دیگه انسان مجبور شد با این مشیت. قال هی ذکر الاول، بعد حضرت فرمود که الا ما شاء الله و اراد. حضرت فرمود فتعلم مل اراده. اراده یعنی چی؟ خب مشیت رو حضرت فرمودن، حالا اراده یعنی چه؟ به ما بگن اراده یعنی چه؟ یعنی میگیم همان اقدامی که خدا نسبت به فعل بکنه. خب اگر خدا اراده انجام فعلی رو توسط عبد به این معنا بکنه، عبد دیگه مگر میتونه تخلف بکنه؟ این همونیه که سر از جبر در میاره. اما حضرت میگن اراده که این نیست. ارادت الله به فعل عبد تعلق گرفته، این نیست که خواست و اراده الهی که مساوق با انجام فعل. فتعلم مل اراده؟ قلت لا. قال هی العزیمت علا ما یشاء. عزیمت الهی علا ما یشاء الله. عزیمت یعنی چه؟ عزیمت تو این روایت دیگه معنا نشده. عزیمت به معنای قطعی شدن، یعنی خدا یه وقت اینه که مثلا یه نوعی تردد در وقوع فعل میخواد برای وقوع فعل فرض بشه، خب با این فعلی واقع نمیشه. خدا هم باید در قضیه عزیمتی داشته باشه. عزیمت، من براتون یه عبارتی رو از مرحوم علامه مجلسی در ضمن یک روایت دیگری عرض بکنم، در ضمن گمان میکنم زیارت امین الله به مناسبت یا زیارت ششم حضرت امیر علامه مجلسی قدس سره، عبارتی داره که فرموده العزیمه ای قبلش فرموده ای خاتم و اوامر الله العزیمه، تعبیر ایشانه. حالا قبلش چیه الان دیگه اینجا یادداشت نکردم. یعنی پایان امر الهی عزیمت الهیه. العزیمت اللازمه فلا یعتریها بعده نسخ و تبدیل. یعنی این که وقتی که دیگه مسجل بشه که این کار باید انجام بگیره. در یه عبارت دیگری علامه مجلسی داره العزیمه ما وکت ترعیک و عزمک علیه. مؤکدن خودمونم میگیم، من تعبیر کردم عزم یعنی جزم، نه اون اراده محرک عضلات که مساوی با اقدامه، عزم بر شی، ولی زا عزم بر امر آیندم تعلق میگیره، اما اراده نسبت به آینده اصلا تعلق نمیگیره، چون اراده علته و علت منفکی از معلول نیست. شما نسبت به آینده اراده ندارید، عزم دارید. نسبت به هرچه اراده دارید منفکی از اراده شما نباید باشه، اگر قدرت دارید. و لذا من نوشتم العزم به معنی الجزم و هو غیر الاقدام على الفعل. یقال عزم على الصوم ای نواه، و اراده اما نه اراده به معنای طلب بسبهیه. شما شب عزم بر صوم دارید، عزم شما بر صوم شب غیر از اراده صوم شماست. اراده صوم شما در ظرف تلبس به صومه، ولی عزم شما سابق. در یک روایتی از فقه الرضا داره، در باب صومم هست، العزیمه وهی النیه داره، بله، که ما بهی یتم فرض الصوم، ادنا ما بهی یتم فرض الصوم العزیمه وهی النیه الى آخر الخبر. حالا غرض اینه که این روایت اراده الهی رو نسبت به افعال عباد به معنای اقدام خدا بر انجام فعل عبد، همانطوری که عبد اقدام بر فعلش میکنه، معنا نکرد. حضرت فرمود العزیمه، الاراده هی العزیمه. عزیمه یعنی این که دیگه خداوند جزم داره که نسبت به این عم من اینه باشه. من تو حاشیه این روایت این گونه نوشتم، وقت تمام شد اما بذارید این روایت ناقص نمونه. نوشتم که ان المشیه به معنی العلم، ولا همون التفاتی که اشاره کردم، بله. بعد نوشتم ولکنه لم لا یمنع از اقدام، فهیه اذن تکوینی ترخیص لا ترخیص تشریعی، ولذا ورد ان الشرع ایضا لیس به غیر مشیت الله، شرورم به غیر مشیت الهی واقع نمیشه. در همین روایت شش این باب، روایت حفص ابن قرط، من زعم ان الله ان الخير والشر به غیر مشیت الله فقد اخرج الله من سلطانه. اما مشیت رو توجه کنید یعنی چه؟ اراده رو توجه کنید یعنی چه؟ مشیت رو به معنای جبر معنا نکنید. حضرت رضا می فرماد مشیت هی الذکر الاول، اراده نه به معنای ما یسابق الفعل، اراده هی العزیمت علا ما یشا. بعد حضرت فرمود فتعلم ما القدر، قلت لا، قال هي الهندسه ووضع الحدود من البقاء والفناء. هندسه و اون چه نظم این کار و کیفیت و حدود این کار. قال ثم قال والقضاء هو الابرام و اقامه العين. راوی میگه قال فاستاذنته ان اقبل راسه و قلت فتحت لي شيئا كنت عنه في غفله. واقعا این آقا حق امامت داره، این آقا شایستگی این داره که سرنوشت مسلمین رو به دست بگیره. یعنی این یونس متکلم بی اختیار میشه، میگه آقا اجازه بدید سرتون رو ببوسم. تا حالا یعنی یونس داود مثل خیلی از ماها خیال میکرد که مشیت خدا یعنی همون خواست مسابقه با اقدام، اراده یعنی همون. حضرت براش معنا کردن، یونس معنای مشیت اینه، معنای اراده اینه، با این وحش کی منتهی به جبر میشه. والحمدلله رب العالمین.